أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. عنوان بحثمون فقه نکاح بود که برای ورود به این بحث مقدماتی را طی کردیم. برای شفافتر شدن این نوع کار و روش کاری که ما باید انجام بدیم، این مقدمه را شاید امروز لازم باشه خدمت عزیزان عرض کنیم که ما وقتی میگیم فقه نکاح یعنی احکام نکاح، چون فقه در اینجا به معنای احکام شرعی متعلق به این موضوع که نکاح باشد. خب در اینجا هم در موضوع هم در حکم مجال بحث‌های فراوان هست. نسبت به موضوع که نکاح باشه یک صحبت اجمالی داشتیم جلسه پیش که آیا این معنای عقد ازدواج یا عقد نکاحی که گفته می شود معنای نکاح هست از لحاظ فقهی، یعنی در مصطلح فقها نکاح در مقابل سفاح و در مقابل زناست و در نتیجه عقد نکاح مطلوبه، نه خود عمل ارتباط جنسی. و اون بالملازمه و به عنوان که از آثار عقد مطرح خواهد شد. اما نسبت به حکم نکاح یا احکام نکاح، قبل از اینکه وارد باز این مقوله بشیم که خود نکاح، خود عقد نکاح و ازدواج چه حکمی داره یا احکام مربوط به نکاح چه احکامی هستند، راجع به نحوه عرضه احکام نکاح در کتب فقهیمون اگر ما یک سیر تاریخی داشته باشیم به این گونه متوجه می شویم که فقهای ما به این بحث وارد شدن، یا به صورت فتوایی وارد شدن و در حد بیان حکم، حکم وضعی و حکم تکلیفی به صورت فتوایی، یعنی منهای بیان دلیل حکم مطالب را عرضه کردند که کتبی مثل فقه الرضا، مثل مقنعه، مثل هدایه، مقنعه هدایه و نهایه و همینطور بقیه فقهایی که آمدن و کتاب فقهی متنی نوشتن، مثل تبصره، مثل شرایع، مثل اینها، اینا فتاوا رو مطرح کرده. این یک سطح از بیان حکم شرعی. یک سطح دیگر بالاتر هست و اون اشاره به دلیل، اشاره به دلیل کرده باشند. خب در اینجا هم در کتبی مثل روزه بهیه، مثل شاید بگیم برخی کتب دیگری که به بعضی از ادله این احکام اشاره کردند که تعبیر بعضی از معاصرین نیمه استدلالی، منظور از نیمه استدلالی یعنی بعضی موارد اینا اشاره به دلیل کردن، یا مثل کفایت الاحکام که دلیل را بیان کرده و سعی کرده که برای هر حکمی دلیلی را بیان کنه. حالا این دو صورته، یکی ذکر دلیل منهای تبیین وجه دلالت، یا به صورت ذکر دلیل و مستند حکم شرعی از آیه یا روایت و بیان وجه استدلال. خب در اینجا کتاب‌هایی مثل این مبانی منهاج الصالحین و شاید کتب قدیمی دیگری هم داریم، حتما داریم. در یه سطح بالاتر بعضی آمدن این بحث رو عرض کردن و اون ذکر ادله‌ای که در این زمینه از طرف فقها مطرح شده و بررسی این ادله به گونه ای که دلیلی که مقبول نیست رد شود و دلیل قابل قبول تأیید و تبیین شود، که اینجا مثل جواهر، مثل حدائق، کتاب‌های فقه استدلالی هستن. اینا هم فقه، اینا همش فقه نکاح. عرضه نحوه اشاره به دلیل یا عدم اشاره به دلیل و حد توجه به دلیل و مقدار توجه فقیه به دلیل، این میتواند این مراحل را داشته باشد، که حالا ما هم در زمینه بحث خودمون باید روشی که در بیان حکم انتخاب میکنیم باید اون را تبیین کنیم که ما به چه کیفیت خوب است این بحث را عرضه کنیم. این از جهت نحوه بیان. اما در موضوع که عنوان نکاح به خود گرفت، درباره این موضوع ما باید بدونیم که تعیین موضوع که شده، اما تشخیص موضوع که رفتیم در جلسه پیش به سمت تبیین معنای نکاح، که دقیقا میگیم نکاح وقتی است و ما احکام وقتی را میخواهیم بگیم، یا نکاح به معنای عقد نکاح، عقد ازدواج. خب این خیلی مهمه که مسار بحثمون و مسیر بحثمون را مشخص میکنه. اگر مقصود از نکاح وقتی باشد، خب اینجا سؤال میشود وقتی حلال، وقتی حرام. مثلا خب وقتی حلال چه نوع وقتهایی حلالن و چگونه حلال میشود و وقتی حرام چگونه وقتی است مثلا. اما اگر گفتیم موضوع ما نکاحه و نکاح یعنی عقد نکاح، خب ما مستقیم میریم روی بررسی حکم اجرای عقد نکاح یا ازدواج و کیفیت اجرای این عقد، شرایط این عقد، موانع این عقد، آثار مترتب بر عقد. به این ترتیب بحث شکل میگیره. این از لحاظ فنی در تشخیص موضوع، و بعد از تشخیص موضوع خود موضوع میتواند برای ما نقشه راهی را فراروی ما قرار بدهد. و اما در بخش حکم یا احکام که ما اینجا باید بگیم ما دو نوع احکام را برای عقد اینجا باید مطرح کنیم، یکی حکم خود عقد، یکی احکامی که راجع به این عقد هست، یعنی چگونگی تحقق این عقد و از لحاظ حکم شرعی و دیگر شارع چگونه عقدی میخواهد اجرا بشود. ضوابطی که شارع اینجا میگذارد اما از شرایط و موانع یا فسخ عقد و موجبات فسخ عقد یا بطلان عقد، همه اینها از لحاظ شرعی باید بیان بشه. این نسبت به خود عقد. پس ما دو جور حکم در اینجا دنبال میکنیم، یکی اینکه این اصل توجه، یعنی رفتن به سوی ایجاد عقد نکاح، این چه حکمی داره، واجبه یا مستحبه یا احکام خمسه رو داره، یکی هم این که برای اجرای این عقد از لحاظ شرعی چه باید کرد، یعنی ضوابطی که شارع مقدس در اینجا قرار داده اینها را ما باید دنبال کنیم. لذا ما یک فهرستی الان برای بحث نکاح یا ازدواج پیشبینی کردیم و پیشنهاد میکنیم که ما اینها را دنبال کنیم و اینها مؤثرن در روند بحثمون. ما این بحث نکاح و ازدواج را از نگاه اسلام اون هم در مکتب اهل بیت داریم دنبال میکنیم. این باید مشخص باشه که ما الان دنبال فقه مقارن با بین امامیه و سایر مذاهب نیستیم. خب این کار ما رو سبکتر میکنه. اولا ما باید همین اصطلاح نکاح یا ازدواج را یا هر دو، چون میدونید بعضی فقها نوشتن کتاب الزواج، بعضی نوشتن کتاب النکاح. خب کتاب الزواج که گفته میشه با کلمه نکاحی که محل بحث بود که آیا معنای حقیقی اون وقتی هست یا عقد، خیلی متفاوت میشه. زواج که شد مشخصه دیگه، اینجا یک فرض دیگری نداره، ازدواج دیگه همون عقد شرعی مطرحه. پس اینجا یک بحث خواهیم داشت که نکاح و زواج یا نکاح و ازدواج یا انکاح و ازدواج اینها با هم مترادفن یا مختلفن و متفاوت، که این مؤثره توی بحث ما، که این در شفاف سازی این اصطلاحی که مورد بحثمونه و مورد نیاز و استفاده مفید خواهد. بحث دوم مشروعیت نکاح یا مشروعیت اصلا ازدواج مشروعه یا مشروع نیست. خب معلومه چون یا قائل به استحباب یا به وجوب بشیم یعنی مشروعیت مطرحه، ولی بحث مشروعیت از این جهت باید عنوان بشه که الان در مقابل این ازدواج های سفید و همباشی ها و امثال اینها شارع مقدس میخواهد راه مشروع برای ارتباط های جنسی انسان ها را در مکتب خودش تبیین کنه و این حق شارعه. و به تعبیر بعضی ها که اخیراً شنیدید یا نوشتن که آقا فلان آقا گفته اگر مردم نخوان هم به معروف بشن کیه باید ببینن؟ کیه باید ببینن؟ یعنی مردم نخوان متدین باشن، نخوان به حکم شرعی اسلام تن بدن، چه کار باید بکنن؟ گفتش که گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. اینجا شارع میگه آقا من قانونگذارم و من برای برنامه زندگی شما دارم برنامه ریزی میکنم و حق من این برنامه ریزی و شما مختارید ولی موظفید که با انتخاب خودتون و اختیار خودتون این نسخه مرا بگیرید و عمل کنید. همونطور که وقتی میریم پزشک ما مختاریم که بریم یا نریم، اولا. ثانیا وقتی رفتیم پیش پزشک باز اختیار داریم که نسخه پزشک را عمل کنیم یا نکنیم، ولی با اختیار خودمون عقل میگه باید این نسخه را عمل کنیم. چطور اونجا ما نمیدیم این کلام بسیار عجیب و غریب نمیاد تو ذهن هیچ کس که آقا اگر ما نخواهیم به این نسخه پزشک عمل کنیم به کی باید بگیم؟ این حرف اونجا خیلی نامعقول و ناپسنده، اما وقتی که در حوزه شرع میاد که حالا شارع مقدس میگوید من هم آفریننده تو هم و هم من تو رو برای برنامه آوردم، به تو اختیار دادم، ولی حق انتخاب داری، اما حق انتخابی که تو را از راه به در نکنه و تو بیراهه نری و من بر اساس رحمت و لطفی که دارم و حمایتی که از تو باید بکنم، من راه را از چاه به تو نشان میدم و تو با اختیار راه را به جای چاه باید انتخاب کنی. و متاسفانه این یک سوء برداشت و یک سوء فهم و یا یک نوع مغالطه است که دارن بعضی ها مطرح میکردن و هنوز دارن مطرح میکنن، که در اینجا این سؤال از امام حسن مجتبی علیه السلام ظاهرا شده که اگر ما مخیر هستیم، چرا اگر ما اختیار داریم چرا باید ما به حکم الهی تن بدیم؟ امام جواب دادم که بله، شما مخیری که خیر را انتخاب کنید، و وقتی که خیر را از شر تشخیص دادی به اختیار خودت میری سراغ خیر، پس عقل که باید خیر را صحیح را باید انتخاب کنی. وقتی که ما اومدیم گفتیم خدایی هست، بهشت و دوزخی هست، حکمی هست از طرف خدا و این حکم اجتناب ناپذیر، انجام او واجب، ترک آن حرام، ما دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم خیلی خوب، ما که آزادیم، این آزادی به ما این حق را میدهد که هیچ حکمی را انتخاب نکنیم. به عبارت دیگر جواب نقضی داره این، شما هیچ حکمی را انتخاب نکنی نمیتونی. به عبارت دیگر گفتش غلط میکنی که انتخاب نکنی، میری یه حکم کسی دیگر را انتخاب میکنی، کت خدا را ول میکنی، میری به یک خلاصه به یک آدمی که نه سر داره نه ته داره، هیچ نداره، هیچی نمیدونه از دین و زندگی و آینده و سعادت و شقاوت و اصلا تو رو نمیشناسه، تو رو آلت دست خودش قرار داده، باید داره بازی میکنه، بازی چه خودش قرار داده، میری به حکم او داره تن میدی. تو که حجاب را برداری به بیهجابی رو میاری، در بیهجابی بسی چی مشکل و معضل و خرابی است، که اون وقتی که انسان دور نگر نباشه، فقط جلو پای خودش نگاه کنه، اون لحظه آزادی رو فقط نگاه میکنه، که اون آزادی یعنی لحظه فرو رفتن در چاله، در چاه، نه در چاله، و در سیاه چال اندر خودش رو دفن میکنه. وقتی که اینها خوب تبیین نشه و این مبانی را ما از دست بدیم، یعنی اینجا میشه این حرف رو زد به بعضی از این متدینین این چنینی، که این به تعبیر آیت الله عظما جوادی آمودی، ما اعتقادمون به توحید نظریه عملی نیست، یعنی ما وقتی میخوایم نظریه پردازی کنیم میگیم خدای واحد لا شریک له وجود داره که حاکم بر ماست، اما وقتی در میدان عمل اومدیم این خدا را کنار میذاریم و فراموش میکنیم، مسبب الاسباب را رها میکنیم، به سبب رو میاریم و سبب را میپرستیم، یعنی یک بوتی به جای خدا داریم انتخاب میکنیم، و در نتیجه ما که باید خدا را در زندگی خودمون حضور بدهیم، غیر خدا را در زندگی خودمون راه میدهیم. قرآن کریم صریحا این را فرموده، فمادا بعد الحق الا الضلال، از حق شما پا را فراتر بذاری وارد قلمرو گمراهی میشی، و وقتی که از حق تجاوز کردی وارد حوزه باطل میشی. حالا این باطل ممکنه بزک شده باشه، و این باطل به عنوان آزادی و حق انتخاب و امثال اینها لوس کنن اون مسیر صحیحی که تو باید انتخاب کنی، و اینجاست که ما میبینیم که واقعا این طرز تحلیل ها و طرز انتقاد ها و طرز پیشنهاد هایی که در موضوع بیهجابی و بدهجابی و فرار از حکم مقدس الهی که در حجاب داره خودش رو نشون میده، ما میبینیم که در اینجا یک پارادوکس، یک تناقض بسیار بسیار، بلکه یک مغالطه بسیار جدی داره مطرح میشه، و انسانهای ساده اندیش به همین مغالطه قانع میشن و بسنده میشن میکنن، و در نتیجه از حکم مقدسی که خدای مقدس و خدای متعال برای ما، برای حفظ و حراست ما، برای تقوای ما که در جلسات پیش اشاره کردیم، تقوا سنگره، تقوا نگهبانه، تقوا حافظه، به ما قدرت میده، قدرت مبارزه با باطل، قدرت آسیب زدائی میده به ما. به این ترتیب ما از این آسیب زدائی فرار میکنیم، میریم به سمت آسیب پذیری و این با عقل سلیم اصلا سازگار نیست. اینجاست که ما باید خدا را شاکر باشیم که وقتی که بحث از مشروعیت یک کاری، رفتاری، یک قراردادی، یک عقدی میکنیم، در حقیقت داریم میگیم که شارع مقدس در اینجا نظر دارد و نظر او معیار سلامت انتخاب سبک زندگی ما می شود. خب پس یک بحث اصطلاح شناسی نکاح و ازدواج، یک بحث مشروعیت نکاح. حالا که اگر نکاح مشروع شد چه حکمی داره از احکام خمسه؟ خب مشروع یعنی یا واجب یا مستحب یا مباح. اینکه این جای بحث است بین فقها. قداست ازدواج که کمتر روی این مانور داده شده و این را قرآن راجع به قداست ازدواج آیه دارد، دیگه در اون آیه اخذنا منکم میثاقا غلیظا، این فرق میکنه با بقیه عقدها، با عقد بیع و عقد اجاره و عقد مضاربه و امثال اینا، که این هم جای بحث خود دارد. و این ازدواجی که مقدس است یک عبادت الهی مطرح میشه و بعضی فقها فرمودن ما بین معاملات و عبادات قرار داره، به عبارت دیگر بعضی از ویژگی های عبادات را داره که اون اطاعت سنت الهی یا حکم الهی در اینجا در کنار اینکه یک عقده، یعنی قرار داده، پس هم احکام عقد بر او اینجا جاری میشه و هم برخی از احکام عبادات به معنای عام، نه عبادت به معنای نماز و روزه که اونجا قصد قربت شرط صحت اوست. اینجا هم اگر کسی به قصد قربت ازدواج نکنه باز ازدواج او صحیحه. خب پس در اینجا بحث عبادت بودن ازدواج که این کمتر مطرح میشه. خب این ازدواجی که عبادته دابد ثواب داره دیگه، چه ثوابهایی برای این ازدواج در متون شرعی ما آیات و روایات برای او منظور شده؟ خب این ازدواجی که عبادته چه اهداف و فوائدی دارد که بعضی از فقها متعرض این شده اند و بعضی ها نه از این گذر کردن و خیلی مد نظرشون نبوده چون فقط دنبال بیان حکم بودن، در حالی که فهم اهداف و فواید ازدواج ممکنه در برخی از احکام ازدواج یا برخی از استنباطهایی که برای ازدواج می شود می تواند مفید و مؤثر باشه. یکی از فواید مهم احاطه به اهداف و فواید ازدواج، ما به نظریه قرآن و سنت و نظریه اسلام درباره ازدواج میرسیم. ازدواج چیست و چرا؟ این روح نظریه اسلامی است، یعنی جوابهایی که به این چیستی و چرایی میدیم داریم نظریه اسلام در ازدواج را تبیین میکنیم که این نظریه مبنا میشه برای نظام ازدواج یا نظام نکاح که بعداً ما در عنوان هشتم کیفیت یا نظام تحقق نکاح و ازدواج مشروع را باید بیان کنیم که فقها بیشتر به این پرداختند. خب ازدواج و قانون زوجیت تکوینی چه ارتباطی هست میان این ازدواج شرعی با اون زوجیت در عالم تکوین که این هم هماهنگ بودن نظام تشریع و تکوین را برای ما روشن میکنه که این در بحث‌های فقهی و فقها اصلا مطرح نیست ولی می‌تواند برای ما یک راهی برای روزنه ای را تبیین کند که شاید مؤثر باشه در برخی از استنباط هایی که فقیه خواهد کرد. دهم، ازدواج سنت تکوینی الهی و سنت تشریعی نبوی است. پیامبر فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این را با اون سنت تکوینی الهی میشه با هم بحث کرد. عنوان 11 هم، ازدواج چگونه سنتی از سنت های الهی است؟ چون سنت های الهی گوناگون هستند، مشروط داریم، مطلق داریم و یک سنت بینابین بین مطلق و مشروط شهید صد تصویر کرده که این هم میتونه مؤثر باشه در نوع نگاه فقیه به متون. و آخرین نقطه‌ای که به عنوان بحث مقدماتی قابل طرحه، نقش فهم سنت الهی بودن در فهم و استنباط و تشخیص حکم ازدواج و تشکیل خانواده، که اگر ما یا حالا برخی فقها به وجوب ازدواج یا وجوب حالا کفایی یا گاهی وجوب عینی میرسند و رسیدن، و چه اساس اینا به اینجا رسیدن، در حالی که اکثر فقها آمدن از آیات و روایات حد اکثر محبوبیت و مطلوبیت را استفاده کردن. اینجاست که ما با این مقدمات میتوانیم بهتر و منطقی تر به متون موجود در آیات و روایات توجه کنیم و اونها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.